ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. تأکید رئیس جمهور بر تأمین مستمر و بدون وقفه 11 قلم کالای اساسی و راهبردی. آقای پزشکیان، مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود. افتتاح بزرگترین مرکز درمان و قطب علمی سرطان غرب آسیا در ایران. ظرفیت پیوند مغز و استخوان دو برابر شد. بازتاب ایست ایران به یاغیگری صهیونیست‌ها در لبنان. تحلیلگران معتقدند عقب نشینی رژیم صهیونی از حمله به لبنان علاوه بر استیصال ترامپ نشان از دست برتر ایران در صورت آغاز جنگ دوباره است. و حمایت از لبنان در 93مین شب اجتماعات پرشور ایرانیان. مردم در خیابان‌ها بر وحدت ساحات جبهه مقاومت تأکید کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. به بخش خبری ساعت 24 از رادیو ایران خوش آمدید. رئیس جمهور در نشست بررسی آخرین وضع تأمین کالاهای اساسی و مدیریت زنجیره تأمین دستور داد مطالبات گندمکاران در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود. آقای پزشکیان بر تأمین مستمر و بدون وقفه 11 قلم کالای اساسی و راهبردی کشور تأکید کرد و گفت در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات اجرایی باید اولویت تأمین و حمایت از تولیدات داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد. رئیس جمهور افزود در مواردی که ظرفیت تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور است، وابستگی به واردات به حداقل ممکن کاهش یابد. معاون اول رئیس جمهور در دیدار با مدیران سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، آموزش و پرورش را زیربنای پیشرفت کشور عنوان کرد و گفت پس از جنگ 12 روزه پیشرفت‌های محسوسی در علم و فناوری به دست آوردیم که دشمنان هم به آن اعتراف کردند. آقای عارف همچنین با حضور در معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری گفت باید با فناوری‌های نوین به کسب و کار روستایی رونق دهیم.
معاون اول رئیس جمهور در دو نشستی که حضور پیدا کرد نگاه به محرومیت زدایی و مناطق محروم را جز اولویت‌هایش می‌دانست.
آقای عارف ابتدا در دیدار با رئیس، معاونان و کارکنان معاونت روستایی و توسعه مناطق محروم رئیس جمهور گفت باید برای مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها برنامه‌های راهبردی و علمی داشته باشیم. در ادامه معاون روستایی و توسعه مناطق محروم رئیس جمهور هم گفت به دنبال احیای واحدهای راکت در مناطق محروم هستیم.
اتفاق بسیار خوبی هم که افتاد و اتفاقا پست بانک هم پیشگام شد، بحث در واقع کمک به واحدهای جنگ زده بود که در این راکت شدن به دلیل جنگ، که تسهیلات اینها رو درصد سودش رو در واقع کمتر از سایر واحدهایی که به صورت نرمال داریم تسهیلاتشون رو میدیم رو چیز بکنیم، بهشون تسهیلات پرداخت بشه.
سپس معاون اول رئیس جمهور به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان رفت. در اونجا گفت باید استعدادها در مناطق محروم شناسایی شوند.
اساس پیشرفت توسعه علم کشور آموزش پرورش است. موقع توی یه روستایی در فلان ده دور افتاده در فلان شهرستان مرزی یه استعدادی رو پیداش کردیم، کشف کردیم، اینو بیاریم بالا.
مسئولین این سازمان گفتن مسببه‌ای داریم برای 14 که اول درآمدی مدرسه سنباد که از پرداخت شهریه معاف هستن.
ما یه توجه هایی کردیم، تعداد بچه های 14 که الان در سنباد درس میخونن 3 برابر 3 سال گذشته.
و همونجا آقای عارف دستور داد دهک های بیشتری تحت پوشش قرار بگیرن.
در اونجا آقای عارف هم دستور داد.
سال گذشته چی بود؟ 150 میلیارد بود ردیفی که برای این در نظر گرفته بودیم. امسال 300 میلیارده.
دهک ها بالاتر خواهد رفت.
بله.
در ادامه معاون اول رئیس جمهور اشاره‌ای به جنگ رمضان داشت و گفت توانایی علمی و فناوری امروز ما قابل مقایسه با آخرین روز جنگ رمضان نیست.
اونایی که ایرانی رو میشناسن بل اجبار دارن اعتراف میکنن که ایران بعد از جنگ دیگه ایران قبل از جنگ نیست. البته این مسئولیت سنگینی نیست به دوش فرماندهان و افسران این جبهه نرم که متفاوت از گذشته باید فکر بکنه. دیگه نمیتوانیم بخش‌های فرهنگی، بخش‌های آموزشی رو در امکانات بذاریم اولویت پنجم. امروز باید به اون سمت بریم که به طور طبیعی آموزش و آموزش و پرورش و اونم دبستان اولویت اول رو داشته باشه.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ساختمان جدید انستیتو کانسر به عنوان بزرگترین واحد تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها در آسیای غربی با حضور وزیر بهداشت به بهره برداری رسید. این ساختمان بیش از 600 تخت بستری دارد و به عنوان قطب علمی پیشگیری، تشخیص و درمان انواع سرطان‌ها در کشور با زیربنای 60,000 متر مربع و در 18 طبقه احداث شده است. ارزش ساخت این طرح حدود 12 متر برآورد می‌شود. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت افتتاح این مرکز در میانه جنگ کار بسیار بزرگ و یک حرکت بسیار ارزشمند برای کشور است. آقای محمد رضا ظفرقندی با بیان این که در ایام جنگ کارها پیشرفت افزود، امروز در میانه جنگ جامعه سلامت و خیرین یک کار بزرگ انجام دادند. این که تیم سلامت در کنار مردم برای ایران و برای رضای خدا ایستاده است بسیار ارزشمند است.
انواع و اقسام درمان ها، چه جراحی، چه شیمی درمانی، چه رادیوتراپی های پیشرفته، سایبر نایف و کارهای سلول درمانی و ژن تراپی در این مرکز همه یک جا انجام میشه با اساتید برجسته و شاخص کشور. 503 تخت در بستری در این بیمارستانه. نکته مهم اینه که 103 تخت سی سی یو و آی سی یو تو این مرکز هست، این تخت های ویژه. 103 تخت ویژه وجود داره. 6 مرکز رادیوتراپی و شتاب دهنده ها و مراکزی که میتونن درمان های رادیوتراپی رو انجام بدن اینجا هست، شیمی درمانی و سلول درمانی. بنابراین یه مرکز جامعه امروز افتتاح میشه، یه ظرفیت بزرگیه برای بیماران ارجایی از سراسر کشور و از خاورمیانه و منطقه.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی با حضور در وزارتخانه بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و ارتباطات عملکرد این وزارتخانه ها در شرایط جنگی را بررسی کردند. اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در نشست مشترک با معاونان وزیر امور خارجه با موضوع تحولات لبنان و حملات رژیم صهیونی به این کشور بر حمایت قاطع و دفاع همه جانبه از مردم و حزب الله لبنان تأکید کردند.
جلسه‌ای که درش هستیم،
بررسی وضعیت بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها تا کلاس‌های درس و البته تحولات منطقه، محور اصلی 3 نشست امروز کمیسیون‌های تخصصی مجلس.
ادعای زنجیره تأمین هم
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات عصر امروز مهمان وزیر بهداشت بودند. در این جلسه آخرین وضعیت حوزه سلامت کشور در شرایط جنگی از زنجیره تأمین دارو گرفته تا وضعیت دانشجویان خارج از کشور تا آمادگی برای ارائه خدمات در اربعین حسینی بررسی شد.
چه در ایلام چه در خوزستان.
در این حال وزیر بهداشت از انجام اقداماتی برای کاهش هزینه های دارویی مردم خبر داد.
ما باید پوشش بیمه ای رو افزایش بدیم تا چرخ تولید کارخونه های دارویی ما نیسته ادامه بده و طبیعتاً باری رو دوش مردم وارد نشه. آتا فاکت افزایش پیدا نکنه. این راه حلش فقط اینه که ما بتونیم بیمه ها رو تقویت بکنیم. یه مطلب دومی هم هست اینه که تولید داخلمون رو حمایت بیشتری بکن.
راهکارهایی که با همکاری مجلس و وزارت بهداشت در حال پیگیری است.
اون ما با تفاوت ارز تجویزی که از 70 به بالاتر یعنی میشه 300% افزایش داشته رو مجلس در از طریق مجلس در واقع در بودجه پیش بینی بکنه که بتونه بیمه ها این گرانی که بر هزینه درمان بیماران تحمیل شده رو بیمه ها تامین بکنن و ان شاء الله مشکل گرانی دارو به این شکل حل بشه.
در ادامه نشست‌های نظارتی مجلس، کمیسیون آموزشی‌ها صبح امروز هم به وزارت آموزش و پرورش رفته بودند. ساماندهی نیروی انسانی و تحقق عدالت آموزشی محور اصلی گفتگوها دور این میز بود.
ما میگیم باید تبدیل وضعیت کنیم.
در حاشیه این نشست، وزیر آموزش و پرورش از آخرین تصمیمات درباره تأثیر سابقه تحصیلی برای داوطلبان کنکور خبر داد.
آموزش و پرورش مکلف است آزمون نهایی رو به صورت حضوری برگزار بکنه. دلیلش هم اینه که به هر حال سوابق تحصیلی و تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور یه مسئله حیاتی و مهمه. برنامه اصلی ما اینه که اگر بتونیم مجوز از مراجع سی صلاح بگیریم که مکاتبش رو هم انجام دادیم، امتحانات نهایی رو انشاءالله از 13/4 به صورت حضوری برگزار کنیم.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم آخرین تحولات منطقه را با حضور مسئولان دستگاه دیپلماسی و نایب رئیس مجلس پیگیری کردند. ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت گفت بنابر اعلام بانک مرکزی همه صادرکنندگان که نسبت به واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید با قبض انبار حداکثر تا تاریخ 9 خرداد 1405 اقدام کرده بودند، می توانند از محل عرض حاصل از صادرات تا 31 مرداد استفاده کنند. خانم مهاجرانی از تدوین نظام مسائل استانها برای توسعه پایدار استانها هم خبر داد و افزود، تفاهم‌نامه‌ای برای تردد خودروهای مناطق آزاد در 6 استان مرزی شمال و شمال غرب کشور به امضای استانداران رسیده است. سخنگوی دولت افزود، برای تسهیل عمر متقاضیان دریافت بیمه بیکاری، الزام ارائه مدارکی چون گواهی پایان خدمت، مهارت و مدرک تحصیلی برای برقراری بیمه بیکاری هم به حالت تعلیق درآمده است. خانم مهاجرانی همچنین از طراحی سکوی یکپارچه ملی پایش، کنترل، مدیریت و تاب‌آوری مصرف انرژی ساختمان‌های دولتی خبر داد و گفت این سکو برای مدیریت بهینه مصرف انرژی طراحی شده است و به زودی به بهره‌برداری می‌رسد. رئیس کل بانک مرکزی گفت بانک ها همزمان با کنترل نقدینگی بر تأمین مالی تولید متمرکز شوند. آقای همتی در نشست با مدیران عامل بانک ها تأکید کرد شبکه بانکی باید ضمن همراهی با سیاست های کنترل نقدینگی و مهار تورم تأمین مالی بخش تولید را نیز با سرعت و دقت بیشتری دنبال کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود بانک‌ها باید در چارچوب نقش اصلی خود در تجهیز منابع، خلق اعتبار و تخصیص تسهیلات حرکت به گونه‌ای عمل کنند که ضمن پشتیبانی از تأمین مالی تولید، از هر گونه اضافه برداشت، تخطی از مقررات و رشد نامتعارف ترازنامه که به افزایش نقدینگی منجر می‌شود، پرهیز شود. وزیر امور خارجه با همتای سعودی خود تلفنی گفتگو کرد. دو طرف در این رایزنی درباره آخرین روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها در منطقه تبادل نظر کردند. آقای عراقچی پیش از این با وزیر امور خارجه مصر هم تلفنی درباره آخرین روند تحولات منطقه‌ای با هدف کاهش تنش‌ها گفتگو کرده بود. سخنگوی سپاه از آمادگی کامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با هر گونه سناریوی احتمالی خبر داد. سردار محبی با رد ادعاهای آمریکا درباره تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت توان نظامی و عملیاتی نیروهای مسلح از جمله سپاه در دوره آتش‌بس افزایش داشته است. سخنگوی سپاه هشدار داد در صورت بازگشت دشمن به عرصه نظامی، نوع عملیات، جغرافیای نبرد و حتی نوع جنگ افزارهای مورد استفاده متفاوت خواهد بود. روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد در شبان روز گذشته 24 فروند کشتی پس از کسب مجوز با هماهنگی و تأمین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این اعلام کنترل هوشمند تنگه هرمز با اقتدار انجام می شود و بیگانگان شرور جایگاهی در خلیج فارس و تنگه هرمز نخواهند داشت. 93 شب اجتماعات ایرانیان با حال و هوای حمایت از لبنان برگزار شد. مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها پرچم حزب الله را در کنار پرچم ایران به دست گرفتند و بر وحدت ساحات جبهه مقاومت تأکید کردند.
ایرانی ها یک ویژگی ویژه دارند، اینکه رسم وفاداری را خوب بلدند، خوبی در یادشان میماند.
با کسی که هوای ما رو داشته اگه تو موقعیت مشابه ما باشه چجوری باید رفتار کنیم؟
دیگه ما باید بریم کمکشون بکنیم.
دشمنهایی که از ما حمایت کردن تو جنگ،
یمن بود، لبنان بود، عراق بود.
ایرانی ها به جبران خوبی هر چه دارن در طبق اخلاص میگذارن. شبیه این صداها که دیشب از خیابان‌ها به گوش می‌رسید.
پرچم حزب الله لبنان رو به پرچم ایران دوختید، چون ما دو عضو جدا نشدنی هستیم.
مردم مظلوم لبنان، بلخص حزب الله به نیابت از ما با دشمن ما دارن می‌جنگن اونجا.
اونا به خاطر ما وارد جنگ شدن.
امروز یه حوادثی تو لبنان اتفاق افتاد. پیامبر گفته که از برادر مسلمون دفاع کن.
جنگ رمضان برای ما چه کار کردن یادتونه؟
همه چیز داده.
90 روز به خاطر ما زیر بمباران اسرائیل هم.
اونا به هوای ما گذشتن جنگ کردن، ما هم باید هوای اونا داشت باشیم، پشت اونا پشتیبان باشیم.
ترامپ حتی یک لحظه را هم برای تماس با نتانیاهو هدر نداد. این را لری جانسون، کارشناس آمریکایی گفت. تحلیلگران و رسانه‌های دنیا عقب نشینی رژیم صهیونیستی از حمله به لبنان را نشانه استیصال ترامپ و دست برتر ایران در صورت آغاز جنگ دوباره عنوان کردند.
ایران هر زمان اراده کند میز دیپلماسی را رها خواهد کرد و دست بر روی ماشه شروط خود را دیکته می‌کند. تهدید ایران تیتر روزنامه ها و سوژه روز رسانه های جهان شد.
Iran announcing it is suspending talks with the United States.
ایران اعلام کرده مذاکرات با آمریکا رو به حالت تعلیق در میاره. این تصمیم در اعتراض به حملات اسرائیل به لبنان اتخاذ شده.
پس از این اقدام بود که ترامپ عقب نشینی کرد و برای توقف جنگ در بیروت با نتانیاهو تماس گرفت. ادبیات این مکالمه هم سوژه دیگر خبرگزاری های جهان شد. لوموند فرانسه: ترامپ با وادار کردن نتانیاهو برای به تعویق انداختن حمله به بیروت موقعیت او را تضعیف کرد.
Trump didn't waste any time getting on the phone with Netanyahu.
این نکته آموزنده بود که ترامپ حتی لحظه‌ای را هم برای تماس تلفنی با نتانیاهو هدر نداد. او تمایلی ندارد دوباره وارد درگیری با ایران شود.
تایم نوشت گزارش‌ها حاکی است که ترامپ نتانیاهو را دیوانه خوانده و از او خواسته تا از حمله به بیروت عقب نشینی کند.
فکر می‌کنم آنچه این موضوع نشان می‌دهد این است که ترامپ تا چه اندازه به دنبال راهی برای خروج از این بحران است. او می‌خواهد این جنگ پایان یابد. او به دنبال نوعی روایت پیروزی است تا بتواند آن را به عنوان یک موفقیت معرفی کند.
تایمز اسرائیل در تیتری آورد ترامپ به نتانیاهو گفته اگر حمایت من نبود اکنون در زندان بودی.
Prime Minister Netanyahu has almost no foreign allies at this point.
نتانیاهو در این مقطع تقریبا هیچ متحد خارجی نداره. اون نمیتونه به مکرون، استارمر و حتی مرتز رجوع کنه چون همگی به شدت از نحوه مدیریت این جنگ توسط اون انتقاد کردن. بنابراین تنها کسی که برای اون باقی مونده ترامپه و در نتیجه در موقعیتی هم نیست که بتونه بهش نبگه.
حالا عقب نشینی رژیم صهیونیستی پس از تهدید واقعی ایران نشان داد که زبان قدرت و بازدارندگی همچنان مهمترین عامل تاثیرگذار بر رفتار دشمن است.
ایران نشان داد میتواند از نیروهای نیابتی خود محافظت کند. ترامپ نیز نشان داد که در وضعیت استیصال قرار دارد. قدرت ایران در حال افزایش است.
غزل بدیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
پس از هشدارهای صریح و قاطع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه زاویه بیروت، آرامش به این منطقه بازگشت. این موضوع و استمرار عملیات حزب الله علیه اشغالگران باعث انتقادهای گسترده صهیونیست‌ها از رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو شده است.
مردم زاهیه بیروت بعد از هشدارهای صریح جمهوری اسلامی ایران به تهدیدهای صهیونیست‌ها ساعات نسبتاً آرام و عادی سپری کردند.
دولت و رئیس جمهور چرا باید تسلیم دشمن بشن؟ ما قدردان برادران ایرانی هستیم، چرا که خیلی محکم جواب نتانیاهو رو دادن. ای کاش برخی آقایان مسئول در اینجا کمی مثل مقامات ایران شجاعت داشته باشن.
مردمی که سالهاست زیر تهدید زندگی کردند و این بار قرار بود مقابل چشمان نظارگر کابینه که دلش در مذاکرات مستقیم با متجاوزان است بمباران شوند. مذاکراتی که به میزبانی متحد اصلی صهیونیست‌ها یعنی آمریکایی‌ها برای دور چهارم آغاز شده است.
کاملا واضحه که ایران تعیین کننده مذاکرات و معادلاته. نمونهش همین دفع تهدید زاهیه بود. اجازه بدید واقعی بین باشیم. این چند دور پشت میز نشستن با اشغالگران تا الان فایده‌ای برای کشور نداشته. نباید دنبال دور باطل باشیم.
در میان بمباران جنوب لبنان و آسیب به بیمارستان شهر سور که 3 شهید در پی داشت، وزیر خارجه لبنان از آسیب به آثار تاریخی شهر سور ابراز نگرانی کرده. او پیشتر مثل مقامات صهیونیست بر ضرورت جداسازی پرونده لبنان از ایران گفته بود، اما آن سوی مرز وزیر اسبق جنگ رژیم نتانیاهو را به عروسک تشبیه کرده، چرا که او با هشدار ایران به ترامپ از تهدیدش علیه زاهیه عقب نشینی کرده.
تقریبا همه ما معتقدیم که آتش بس 2024 در لبنان خیلی بهتر بود و ما هرچه خواستیم انجام دادیم و حزب الله متوقف شده بود، اما حالا توی تله راهبردی گرفتار شدیم که فکر می‌کردیم حزب الله تو اون میفته.
ضربات مقاومت به اشغالگران همچنان ادامه دارد و معادله شهرک‌های شمال سرزمین‌های اشغالی در برابر روستاها و شهرهای جنوب لبنان برقرار است.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه بیروت.
در ادامه سیاست‌های ضد ایرانی بحرین، رژیم آل خلیفه سفر شهروندان این جزیره به ایران و عراق را ممنوع کرد. خبرگزاری رسمی بحرین مدعی شد این ممنوعیت به خاطر حفظ امنیت این جزیره و تداوم تنش‌های منطقه‌ای اعمال می‌شود. با این محدودیت‌ها، شیعیان بحرین امکان تشرف به بارگاه امامان شیعه در ایران و عراق را نخواهند داشت. جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد دستگاه قضایی رژیم آل خلیفه در چارچوب یک راهبرد سیاسی و امنیتی سازمان یافته اتهام جاسوسی را به ابزاری برای فشار بر شیعیان تبدیل کرده است. رژیم آل خلیفه بحرین در 3 هفته گذشته شماری از شیعیان به ویژه 10 روحانی برجسته را بازداشت کرده است. رئیس جمهور امریکا در مطلبی جدید در فضای مجازی توقف گفتگوها میان ایران و امریکا را رد کرد و مدعی تداوم مذاکرات شد. ترامپ نوشت گزارشات رسانه‌های جعلی مبنی بر این که جمهوری اسلامی ایران و امریکا از چند روز پیش گفتگوها را متوقف کرده اند نادرست است. رئیس جمهور امریکا مدعی شد گفتگوهای میان تهران و واشنگتن روزهای گذشته مدام در جریان بوده است. دبی به علت تبعات جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به شهر ارواح میلیونرها تبدیل شده است. بر اساس گزارش دیلی میل انگلیس، رستوران‌ها و هتل‌های لوکس این شهر با کاهش شدید گردشگران مواجه شده و برای جذب گردشگران مجبور به ارائه تخفیف‌های ویژه و رایگان کردن خدمات مختلف شده است. این رسانه انگلیسی نوشت پیش‌بینی شده ضریب اشغال هتل‌های دبی در ماه‌های اول تابستان به پایین‌ترین حد خود یعنی 10% برسد، در حالی که این رقم در بهمن و اوایل اسفند یعنی قبل از حمله به ایران حدود 85% بود. بر اساس این گزارش شمار مسافران در 3 ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با سال گذشته 2.5 میلیون نفر کاهش یافت و در اسفند و فروردین فرودگاه‌های دبی کاهش تردد 66% را تجربه کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور در سفر به قم با مراجع اعزام تقلید و علما دیدار و گفتگو کرد. آقای حاجی میرزایی در دیدار با حضرات آیات مکارم شیرازی، شبیری زنجانی، نوری همدانی، جوادی آملی و صبحانی گزارشی از اقدامات دولت در دوران جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد. تأکید بر همدلی با دولت، توجه به نظارت بر قیمتها، تحکیم وحدت ملی، توجه به نتیجه مذاکره بر اساس منافع ملی، برخی از محورهای مطرح شده مراجع در دیدار با رئیس دفتر رئیس جمهور بود. رئیس دفتر رئیس جمهور هم در این دیدارها گفت جمهوری اسلامی ایران با حفظ عزت و اقتدار پیگیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده است و موضوعات هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات موکول شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه در دیدار با جمعی از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس تأکید کرد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اقدامی راهبردی و ضامن دوام و پایداری ایران اسلامی است. آقای بقایی آزادگی و عزت طلبی را دو ارزش اصیل ایران اسلامی دانست که رمز ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز بیگانه بود و در دو جنگ تحمیلی سال اخیر در عرصه عمل به اثبات رسید. سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت نیز هماهنگی میدان و دیپلماسی را ضامن پیروزی ملت در برابر دسیسه‌های دشمنان توصیف و بر ضرورت تقویت انسجام و اتحاد ملی تأکید کرد. و رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی گفت یارانه خانواده‌های دهک اول که حداقل 3 فرزند دارند از این ماه 3 برابر می‌شود. به گفته آقای بانکیپور یارانه فرزندان دهک‌های دوم، سوم و چهارم هم به صورت پلکانی در ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. خبرهای ورزشی را بشنوید. تمرینات تیم ملی فوتبال در آنتالیا پیگیری شد. ملی پوشان کشورمان پنجشنبه در بازی دوستانه به مسافه مالی می‌روند. همچنین تمرینات تیم امید هم در آنتالیا ادامه یافت. شاگردان حسین عبدی برای بازی‌های آسیایی آماده می‌شوند. فیفا اعلام کرد تیم ملی فوتبال ایران در هر 3 بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی 2026 با پیراهن سفید به میدان خواهد رفت. خبر دیگر از تیم ملی این که علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال گفت با توجه به پیگیری‌های گسترده‌ای که در بخش‌های پشتیبانی، مدیریتی و امور بین‌الملل در حال انجام است، پیش‌بینی می‌کنیم روادید اعضای تیم ملی امشب یا نهایتاً صبح چهارشنبه صادر شود. سخنگوی فدراسیون فوتبال اظهار داشت کاروان تیم ملی فوتبال ایران صبح روز شنبه 16 خرداد راهی شهر تیخوانا در مکزیک خواهد شد. نخستین تمرین تیم ملی والیبال در برزیل برگزار شد. ملی پوشان ایران که برای حضور در مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های 2026 آماده می‌شوند، در هفته اول لیگ ملت‌ها به ترتیب با برزیل، بلغارستان، آرژانتین و بلژیک مسابقه می‌دهند. در هفته‌های دوم و سوم هم به ترتیب در فرانسه و صربستان به مصاف حریفان خود خواهند رفت. تمرینات تیم ملی بسکتبال برای حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی با اضافه شدن ارسلان کاظمی، آرمان زنگنه، سالار منجی، مهدی جعفری و مجید رحیمیان پیگیری شد. شاگردان مانولوپوس تیر ماه برابر اردن و سوریه قرار می‌گیرند. پرونده هفته 27 لیگ 1 فوتبال با صدر نشینی نساجی مازندران بسته شد. در بازی‌های سه شنبه نساجی مازندران 2-0 از صدر نماش گیلان گذشت و با 56 امتیاز صدر نشینی خود را حفظ کرد. مثل شهر بابک با برتری 2-0 مقابل صنعت نفت آبادان با 54 امتیاز در رده دوم ایستاد. شناورسازی قشم 2-1 نتیجه را به سایپا واگذار کرد. پارس جنوبی جنب با پالش نفت بندرعباس 0-0 و هوادار 2-0 نود ارومیه را شکست داد.
برای فردا هم بارش‌های بهاری رو داریم. رگبار و رعد و برق اتفاق میفته در نوار شمالی کشور، یعنی در خراسان شمالی، همچنین رضوی و از طرف دیگه برای آذربایجان غربی، شرقی، اردبیل و سواله دریای خزر و همچنین ارتفاعات البرز این شرایط رو پیش رو خواهیم داشت. ضمن اینکه پیش بینی میشه برای پنجشنبه و جمعه به طور کلی تا آخر هفته همچنان رگبار رعد و برق، اونم بیشتر در بعد از ظهر برای نوار شمالی کشور پیش رو داشته باشیم. برای وزش باد بعد از بارش که حرف اول آخر رو میزنه بیشتر این شدتش بر روی نواحی شرقی کشور و از طرف دیگه برای جنوب غرب کشور نقطه مقابل جنوب شهر خواهد بود که متاسفانه باعث تولید گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا میشه و دمای هوا پیش بینی میشه هرچند برای نواحی جنوبی دمای خیلی شهرها بالای 40 درجه هستش، اما دمای تهران در گرمترین ساعتش به هولوش 32 درجه بالای صفر خواهد رسید.
امروز چهارشنبه 13 خرداد، 17 ذیحجه و 3 ژوئن است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:06 بامداد می باشد. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.